اسلام و المسلمین رفیعی درباره اصول زندگی حضرت زینب کبری سلام الله علیها. مشق راه با سخنان استاد محترم سید احمد فقیهی با موضوع اخلاقی و عرفانی ساعت 13:30 پخش میشه و پایان بخش برنامه این نوبت پیام ولایت هست، برگزیده سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. شما را منتظر نمیگذارم، دعوت میکنم برنامه پنجره با این موضوع مستند هم اکنون از رادیو معارف بشنوید.
شیخ الفقها آیت الله میرزا محمد علی عراقی در 24 جمادی‌الثانی 1312 مطابق با 1273 در شهر عراق در خانواده متدین و مذهبی چشم به جهان گشود. پدر وی حجت الاسلام حاج احمد آقا مشهور به میرزا آقا فراهانی از عالمان معروف آن سامان و مادرش نیز از نوادگان امامزاده سید حسن واقف بود. آیت الله عراقی پس از یادگیری خواندن و نوشتن در نوجوانی وارد حوزه علمیه عراق شد و در درس استاد سید جعفر شیسی حضور یافت و مقدمات علوم اسلامی را از او فرا گرفت. آیت الله مقتدایی
مرحوم آیت الله عراقی در عراق وارد شدند در حوزه علمیه و دروس حوزه را با علاقه گذراندند و استعداد سرشار و پشتکار عجیبی در تحصیل داشتند تا وقتی مرحوم آیت الله عظما حائری از نجف به عراق رفتند و اونجا حوزه علمیه بالایی رو تشکیل دادند. از جمله کسانی که شرکت کرد در درس مرحوم آیت الله حائری آیت الله عراقی بودند.
آیت الله عراقی دروس سطح حوزه را نزد آیت الله العظما سید محمد تقی خانساری به خوبی پشت سر نهاد و همزمان با تحصیل دوره سطح در درس شرح منظومه آیت الله شیخ محمد باقر عراقی معروف به سلطان آبادی شرکت کرد و از خرمن دانش آن حکیم فرزانه خوشه ها چید.
بعد که آیت الله حائری سفری به قم آمدند و در قم عده زیادی از علماء قم و از بازاری ها معتمدین بازار خدمت ایشون رسیدند و درخواست کردند که آیت الله حائری در قم بمانند و در اینجا حوزه علمیه تشکیل بدن، حوزه قم رو رونق بدن. چون استخاره کردن، استخارشون مساعد بود، تصمیم گرفتن در قم بمانند. نامه نوشتن مرحوم آیت الله حائری به عراق به آیت الله عظمای عراقی، آیت الله امام و بعض دیگه از شاگردانشون که من در قم بنا شد بمانم، شما هم از عراق به قم بیایید.
آیت الله عراقی 20 ساله بود که مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و او نیز همراه استاد به قم آمد و مدت 8 سال از درس فقه و اصول آن مرد بزرگ بهره مند گردید. آیت الله عراقی در این مدت با حضرات آیات سید محمد تقی و سید احمد خانساری به مباحثه علمی می پرداخت. آیت الله مقتدایی
از اون استعداد سرشار و نبوغ کاملا روشنی درشون مشاهده می شد، مرحوم آقای حائری تقریبا یک نظر خاصی به آیت الله عراقی داشتن. ظاهرا نقل می کنن که اغلب اوقات در خدمت استاد بود.
آیت الله حائری علاقه بسیاری به آیت الله عراقی داشت. نبوغ فکری آیت الله عراقی مورد توجه استاد قرار گرفت و به سفارش ایشان معمم شد. زهد و تقوای آیت الله عراکی به گونه ای بود که با آماده بودن شرایط مرجعیت مدت 30 سال از مرجعیت دوری گزید و تنها به تدریس مشغول بود و هرگاه برای فتوا به او مراجعه می شد می فرمود علمای اسلام موجودند، به آنها مراجعه کنید. حجت الاسلام نظری منفرد.
علمیت ایشون فوق العاده بالا بود، اما حاضر نبود، به استقبال مرجعیت نرفت، مرجعیت به سراغ ایشون آمد.
بسیاری از استادان برجسته حوزه علمیه قم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران سالها از محضر گوهربار آیت الله عراکی کسب فیض کردند. آیت الله شاه آبادی:
درس ماهیه واقعا درس ایشون بود. به پشت از فضلا ایشون واقعا به قدری بالاتر رفتن که دروس دیگران براشون اون فایده رو نداره، درس ایشون حاضر میشدن.
آیت الله عراکی علاقه خاصی به امام خمینی رحمت الله علیه داشت و هماره از فعالیت‌های سیاسی ایشان بر ضد رژیم پهلوی دفاع می‌کرد. آیت الله شاه آبادی:
علاقه ایشون به مرحوم امام خیلی زیاد بود، روی دو جنبه، هم جنبه سیادت ایشون، هم جنبه معرفت و عرفان ایشون، و حتی خطاب به مرحوم امام می‌کرد و سلام می‌داد. سلام علیه ابن رسول الله، خطاب این تویی می کردن که هم این موجب شد به این که در تأیید مرحوم امام در انقلاب خیلی مؤثر بود.
حضرت آیت الله عراکی را باید به حق احیا کننده مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه دانست. آیت الله عراکی پس از رحلت آیت الله خانساری بیش از 30 سال نماز جمعه را در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم اقامه کرد.
قبل از انقلاب در زمان طاغوت در مسجد امام اقامه نماز جمعه می کرد و در اون زمان شرکت کنندگان در نماز جمعه یک افراد خاصی بودند. در شبستان اول مسجد امام حسن عسکری قم اقامه نماز جمعه می کردند، مقید بودند هر جمعه غسل جمعه بکنن و با غسل جمعه بیان به نماز جمعه، و وقتی می ایستادن برای خطبه نماز جمعه، کسانی که در نماز جمعه ایشون شرکت می کردن شخصیت های بنام حوزه بودن، مثل مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، مثل مرحوم آیت الله العظمى آقای شیخ مرتضای حائری پسر مؤسس، و برخی از شخصیت‌های دیگر مثل آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، آیت الله مشکینی، شاید من به خاطر دارم، اینها در نماز جمعه ایشون شرکت می‌کردند. و وقتی ایشون به ایراد خطبه نماز جمعه می‌پرداختند که معمولاً خطبه‌های نماز جمعه ایشون برگرفته از خطب نهج البلاغه بود، اونها رو می‌خواندند برای مردم.
آیت الله شاه آبادی:
مجلسش مجلسی بود که واقعا روح رو تغییر میداد. آقای عراکی از این افراد بود که به مقداری که میتونستی شما در مجلس ایشون بنشینی بدون اینکه یه چیزی گیرت بیاد ممکن نبود بری، برای خاطر اینکه این کلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان، اگه از دل گفته بشه به دل وارد میشه.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مصلحی عراکی، نوه آیت الله عراکی:
برای خطبه های نماز جمعهشون مطالعه میکردند. مرحوم والد نقل میکردند که گاهی اوقات بیش از اون چی که برای درس خارجشون مطالعه میکردند برای نماز جمعه وقت میذاشتند. گاهی 3-4 ساعت روز جمعهشون رو اختصاص میدادن برای مطالعه، برای اقامه نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه.
آیت الله گرامی:
نماز جمعه اول زمان آسم تقی خونساری شروع شد خیلی شلوغ میشد، در مسجد امام. منتها مرحوم آقای بورجدی رحمت الله علیه وقتی درس نماز جمعه شروع کردن و شبهه کردن که در غیر زمان معصوم نماز جمعه کافی از نماز ظهر نیست، بلکه اشکال هم کردن که نباید خونده بشه اینا، ایشون آقای آسان تقی یکقدر نماز جمعه خلوت شد، ولی بالاخره بود خلوت شد. آقای عراقی بعد ازشون همون نماز جمعه رو ادامه دادن.
آیت الله عراقی با قرآن و تفسیر جوامع الجامع انس عجیبی داشت و هر روز یک جزء قرآن و در ماه رمضان روزی سه جزء قرآن تلاوت می کرد. به اهل بیت پیامبر و خاندان رسالت و عموم سادات علاقه خاصی داشت و احترام ویژه‌ای برای آنها قائل بود. تهجد و مناجات در نیمه های شب، مداومت بر نوافل و دعای کمیل از اعمال همیشگی او بود. آیت الله مقتدایی:
می توان تعبیر کرد نسبت به تقوای مرحوم آیت الله عراقی که فوق تقوا، تالی تلو معصوم. این رو من از خودم نمیگم، از بزرگانی که با ایشون معاشر بودند که ایشون رو تالی تلو معصوم تلقی میکرد.
تنها کسی که به دنبال علم و معرفت است و وجودی آکنده از اخلاص و معنویت دارد میتواند این گونه باشد. آیت الله علم الهدا:
در یک نماز جمعه که در سن من در خدمتشون بودم، مستمع بودم و نماز خوندم با ایشون، ایشون در خطبه فرمودن که نماز جمعه را که لازم میدانیم بر شیخ سن شیوخت نماز جمعه لازم نیست. من الحمدلله رب العالمین به این سن رسیدم دیگر توان آمدن از منزل به بیرون و ایستادن و چون ایشون طول میکشید خطبهش قریب یک ساعت طول میکشید، ایستادم خطبه رو میخوندم، دیگه توان رو ندارم و از این به بعد واگذار میکنم به اعلام بزرگواری که این کار لازم میدانند و دیگه از منزل بیرون نیامدن. ولی خب ما مشرف شدیم، محضر مبارک شد.
شامگاه سه‌شنبه 8 آذر ماه 1373 شمسی، آیت الله العظما عراقی، کهنسالترین فقیه و مرجع عالی قدر شیعه و استاد پیر حوزه علمیه قم، درگذشت و پس از یک قرن زندگی همراه با علم و عمل، عرفان و معنویت به ملکوت اعلا پیوست. پس از مراسم تشییع پرشکوه و کم نظیری در تهران و قم، بعد از ظهر روز پنجشنبه 10 آذر 1373 در رواق بالاسر در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنین.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
با افتخار همراه شما عزیزان هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. ساعت 8:45 دقیقه روز سه‌شنبه 8 آذر 1401 هست. بخش اول برنامه‌های این رسانه دینی رو میشنوید و همچنان همراهتان خواهیم بود.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خویشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. بنده را نام خویشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. گر برانند گر ببخشایند، گر برانند گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار، زرفشانند و ما سرفشانیم. دوستان در هوای صحبت یار، زرفشانند و ما سرفشانیم. گر برانند گر ببخشایند، گر برانند ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار، ظرفشانند و ما سرفشانیم. دوستان در هوای صحبت یار، ظرفشانند و ما سرفشانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان.
دوستان و همراهان گرامی، همونطور که میدونید سال هاست که دانش آموزان عزیز ما مانور زلزله و ایمنی رو در مدارس اجرا میکنن و از تجربه های دیگران در این زمینه بهره مند میشن. امسال هم مانور زلزله و ایمنی 8 آذر، یعنی امروز ساعت 8:12 در تهران و دیگر استانها برگزار میشه. مدرسه ایمن جامعه تاب‌آور شعاریه که برای 24مین مانور زلزله و ایمنی در نظر گرفته شده و انتخاب شده. از اهداف برگزاری این مانور میشه به این موارد اشاره کرد: کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله با ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی، ایجاد آمادگی برای واکنش‌های درست و سریع در برابر زلزله، افزایش سطح آگاهی دانش آموزان درباره زلزله. برای همه دانش آموزان عزیز کشورمون آرزوی سلامت و سعادت داریم. خب برای این ساعت شما همراهان خوب رادیو معارف برنامه پرسوجو رو در نظر گرفتیم. استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی در این برنامه به تعدادی از سوالهای اعتقادی شما عزیزان پاسخ میگن.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه: یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشیم. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
سوال کردن آیا زمان تولد و آفریده شدن یک انسان در علم خداوند بهشتی و جهنمی بودن او مشخص است؟ اگر هست فلسفه اختیار انسان چیست و اینکه اصولاً چرا باید این فرد گناهکار به دنیا بیاید؟ در خدمتتون هستم استاد.
این دو تا سوال هست. سوال اولش این که آیا خداوند علم داره؟ بله خب خدا علم داره. اون حدیثی که داریم که پیامبر فرمودن از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، از امام ظاهر از امام کاظم علیه السلام پرسیدن که معنای این حدیث چیه که پیامبر فرموده که خوشبخت از زمانی که در رحم مادر هست، در شکم مادرش هست خوشبخته، بدبخت هم از زمانی که تو شکم مادرش هست بدبخت. امام کاظم علیه السلام فرمودن معناش اینه که خوشبخت از زمانی که تو شکم مادرش هست، خدا میدونه که این شخص بعدها با حسن اختیار خودش، با تلاش خودش، با انتخاب راه درست و طاعت از خدا و دین اهل بهشت خواهد شد. یعنی میدونه با اختیار خودش بهشتی خواهد شد، و اون هم که بدبخته خدا میدونه که این شخص با سوء اختیار خودش و با گناهانی که با سوء اختیار خودش انجام میده و راه باطلی که انتخاب میکنه، با سوء اختیار خودش آخرش جهنمی میشه.
اینو خلق نکنه، یعنی نظر ایشون اینه که این شخص خواهدش.
اون سوال دومه. پس سوال اول این شد که بله علم داره، منتها علمش فقط به این که این بهشتی یا جهنمیه نیست.
بله.
به این هم هست که این بهشتی یا جهنمی شدنش اختیاریه یا جبریه. پس این که شون سوال کرده که اگه اینجوری باشه پس اختیار چی میشه؟ اختیار سر جاشه.
بله.
آیا این که شما مثلا امشب نماز مغرب عشا میخونید یا نمیخونید، خدا علم داره که شما حتما نماز مغرب عشا رو میخونید.
بله.
اما فقط به این معلول علم داره یا به اون راه ها و مجاری و علل هم علم داره؟ یعنی خدا نمیدونه که این نماز شما اختیاری یا جبری؟
میدونه.
میدونه. و میدونه که این نماز شما چه نمازی است؟
اختیار
با اختیار خودتون نماز. بله. پس در این حال که از نماز خوندن شما خدا آگاه هست، از اختیاری بودنش هم آگاه هست. حالا یه انسان بخواد بی اختیار نماز بخونه، این خلاف علم خداست.
بله.
چون خدا عالم به نماز اختیاری ما بود. خدا عالمه که این شخص بهشتی یا جهنمی، منتها عالمه که بهشت و جهنم رفتنش اختیاریه یا غیر اختیاری. عالمه که اختیاریه، حالا اگه بخواد غیر اختیاری بخواد جهنم بره، خلاف علم خداست. دقیقاً خلاف اون چیزی شون گفت.
بله.
که اگر خدا علم داشته پس دیگه اختیاری واقعی نمید. چرا؟ علم داره که اختیارن جهنمی خواهد شد.
بله.
بله. راجع به سوال دومشون در واقع پاسخ این سوال میشه 500 صفحه کتاب الهی شهید مطهری.
بله.
که اول ما باید ببینیم که نظام چه نظامیست. آیا نظام جزئیه؟ آیا خداوند وقتی میخواد کسی خلقش کنه اول یه پاره گوش رو خلق میکنه، بعد میگه حالا این گوشتم رو باش چی درست کنیم؟ آدم درست میکنیم. این آدم میخوایم درست کنیم مثلا زن باشه یا مرد باشه؟ مثلا مرد باشه. خب حالا مرد باشه اختیار داشته باشه نداشته باشه؟ داشته باشه. حالا اهل بهشت باشه اهل جهنم؟ مثلا اهل جهنم باشه. خدا چرا برای چی خلقش کردیم حفظ جهنم؟
این اول شکلی خلق. بله
اما آیا اینجوری عالم یا نه خداوند با یک اراده عالم رو خلق کرده؟ یه شخصی هم که شما میده همین جهنمیه هم در طول هم در عرض وابسته هست به هزاران بلکه میلیون ها علل و اسباب. این بخواید حذف کنید کل نظام رو هم ریختید. این بخواد حذف بشه وقت فرزندانی که بعدن بناست از نسل این به وجود بیان دیگه وجود نمیان دیگه. این کافره ولی از نسلش بندگان خوبی برای خدا. صدر اسلام همه مشرک بودن به جز عده معدودی. و اگر همه این کفار مشرکین رو خدا نابودشون میکرد دیگه اسلامی نبود، دیگه مسلمانی نبود، دیگه ابوذر و مقداد و حرفا نبود که. این در آیندش. قبلش هم این بخواد حسب بشه باید پدر مادرش حسب بشن، همینطور باید بره تا آدم حسب بشه. در عرض هم همینطوره، یعنی هم اون شبکه ارزیش هم شبکه طولی. ما خیال میکنیم که میخواد یه نفر خدا حسبش میکرد، نه، این نظام یک نظام اندامواره، یک نظام به هم پیوسته که
یه ذره رو نمیشه از جای برکن.
اگر یک نقطه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. مگه میشه اینا رو تغییر دادن؟ میشه عوض کرد؟ اصلا شما فقط این نقطه رو میبینی، خبر نداری که نقطه از قبل به چی وابسته است، الان در عرضش به چه چیزهایی وابسته است. بنابراین نه، اینکه خدا خلقش نمیکرد معنیش اینه که عالمو خلق نمیکرد، آدمو خلق نمیکرد، و این خلاف حکمت خداست.
در واقع سوال ایشون این هستش که حالا اگه میدونه که قطعا میدونه خداوند این با اختیار خودش هم گناهکار خواهد شد و جهنمی میشه مثل شمر، اینو خلق نکنه از باب اینکه لطف کنه بهش. شما میفرمایید که برداشتن این یک مهره به معنای این هستش کل این مجموعه رو به هم بریزی.
بله درست.
بله بسیار ممنون از شما.
حتما یه نکته گفتم ها.
بله.
کردم این جواب این سوال میشه کل عدلانی شاید مقداری.
بله بله.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس و جوش شنیدین. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
علی‌رغم اینکه در ادعیه ما اللهم عجل ولی یک الفرج خیلی مورد تاکید قرار گرفته، منتها در بعضی از ادعیه من جمله دعای عرفه نهی شده از اینکه ما تعجیل امری رو بخوایم که خدا تأخیرش رو مقدر کرده و یا بالعکس. حالا میخواستم استاد بفرمایند که جمع این دو امر به چه صورت هستش؟
پرسیدن که نظر اسلام درباره شعار زن، زندگی و آزادی چیست؟ پرسیدن علت تذبذب در اعتقادات من چیست؟ لطفاً راه حلی بفرمایید.
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتماً امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی.